بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب، احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان. خب جلسه قبل ما راجع به این صحبت کردیم که رسیدیم به این فراز از حدیث شریف که از جنود عقل تسلیم و از جنود جهل شک. و عرض کردم تو تسلیم شما باید تسلیم امر خدا باشید. تسلیم امر خدا روی زمین راهنمایی دارید، به یک استاد طریق و یک مرشدی دارید، یک راهبری دارید، یک امامی دارید، یک پیشوایی دارید که با او هم محشور میشوید. یوم ندعو کل اناس به امامه، یعنی گروه گروه میشناسن، امت امت میشناسن، میگن خب فلانی ها کوشن، حالا این امام چه امام جائر باشه که چه امام عادی، تو پیشوا انتخاب میکنی، تو یه لیدری داری، با همون محشور میشی. اونایی که توهین کردن به امیرالمومنین، بعد وقتی خبر بهشون رسید رفت دادن با یه سوسمار بیعت کرده بودن برای تمسخره زبانم لا بیعت با حضرت. من میبینم اون روزی که همین اشعث ابن قیس و فلانی و فلانی 7-8 نفر بودن، اینا با همین سوسمار محشور میشن جلوشون تو صحرای محشر رامد. و همون کسی به اگه بیعت کسی بر گردنت نیست به مرگ جاهلیت مردی، اصلا گم و گوری، اصلا من مات و لیس فی عنقه بیعه مات میتتا جاهلیه، بمیریم بر گردنت بیعتی نباشه به مرگ جاهلیت مردی. خب و عرض کردیم که اینجا باید مطیع کامل باشی و وفاداری کامل داشته باشی و تسلیم اون امام باشی. در زیارت بعد ماجرای حضرت عباس عرض کردیم که نمونه ظهور و بروز یافته تسلیم در مقابل امام راهبر است که میشه جایگاه خدا بشون داد. ایشون باب الهوایش کرده، یک غیر معصوم به این معنی که عصمت ذاتی داشته باشه، نه اکتسابی، محل رجوع مردم شده در حد ائمه، یعنی همونقدر مزار و قبر شریف ایشون شلوغه. چه جایگاهی در زیارت جامع کبیر داریم، خیلی جالب و مهمه. 4 مرحله اینجا اشاره میشه. خود زیارت جامع رساندم اینقدر مفاهیم بالایی داره، من میترسه سمتش بریم مثلا راجعش بحث بکنه، یعنی میگی از کجاش بگم اینقدر عجیب. و جعل، یعنی قرار داد، کی؟ خدا. صلاتنا یا صلواتنا علیکم، بر شما اهل بیت، و ما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. یعنی خدا من صلوات ما بر شما و ولایت شما رو که به ما اختصاص داده سبب پاکی طینت ما، طهارت ارواح ما، پاکسازی اخلاق ما و کفاره گناهان ما قرار داد. میگه که ما درود بر شما میفرستیم و ولایت شما رو قبول داریم، ولایتتون قبول ما، تسلیم امر شماییم، باعث شد 4 اتفاق بیفته: پاکی طینت ما، طهارت روح ما، پاکی سازی اخلاق ما و کفاره گناه. خب برخ از مفسرین و شارحان زیارت جامع میان 4 ناحیه از نواحی وجود داره، 4 یعنی ما وجودمون داره 4 نوع تاریکیه که با اهل بیت این حل میشه. این تاریکی هایی که ما داریم، ظلماتون بعضها فوق بعض، تاریکی هایی که بعضی بالا سر بعضی دیگه است. و جالب همین تاریکی ها باز در تفسیر به کسانی اشاره شده که در تعبیر که حق اهل بیت رو گرفتن. دیگه کار ندیم، قبلا راجعش صحبت کردیم. تنها وسیله برطرف کننده این تاریکی ها ولایت همین خاندانه. اولین عمل دقت بکنید، پاکسازی طینت. یک ظلمت در سرشت و طینت خودمون داریم، این خیلی مهمه. ببین میفرماد فامتزج الماء عذب فرات و ماله اجاج، یعنی آب، دو تا آب با هم ممزوج شدن، آب گوارا و شیرین و آب تلخ و شور و ناگوار با هم. ما در وجود خودمون، در اون گل خودمون، در اون گل خودمون آبی مختلط از تلخ و شیرین داریم. حالا باید چیکار کنیم؟ حالا اگر بخوایم این تینت خودمون رو، این گل خودمون از اون آب عجاج، آب تلخ و ناگوار جدا کنیم، اون آب شیرین باقی بمونه، باید چیکار کنیم؟ میگه به واسطه شما اهل بتون، با ولایت شما این اتفاق، این پاکسازی صورت میگیره. اصلا معنی طهارت شمایید، به تحرکم تطهیرا، چون دای ندبه اینو مفصل به همین فراز هم رسیدیم داریم بحث میکنیم. باید به اقیانوس بیکران آب کر اهل بیت وصل بشید تا این اتفاق بیفته. اینه نمیشه، با هیچ کس دیگه نمیشه، فقط و فقط. یه مثال ساده میزنم. یه درختی داریم، درخت به چیش میشنسن، ارزشش به چیه؟ میوهش. میوه خوبی نمیده، میان چیکار میکنن؟ میوهش ترشه، میوهش تلخه، پیوند میزن. با چی؟ با اون که میوه خوب میده، اون که ثمره داره، درست شد؟ میان اونو برمیدارن چیکار میکنن؟ قهرم میوهش خوب بشه، چاره جز این نداری. یا باید این درخت که میوه تلخ میده رو قطع کنی که نمیخوام، میخوام رشدش بدیم. میگه اینجا مایه طهارت تینت ما، پاکسازی ما رو چی قرار دادی؟ تو همین ولایت ما طیبا لخلقنا، خب پاکی طیب و پاکی همین میشه. با آرام آرام این پیوندی که زدید، اول جونش کمه، آروم آروم میگیره، آروم آروم میگیره، تکثیر میشه، تمام این شاخه ها میوه شیرین میدن، این همون راهش همینه. میگه بیاد پیوند بزن خودتون برد. عمل دوم پاکسازی افکار و روح و روانه. فایده دیگر طهارتن لانفسنا، اون تیبن لخلقنا، نتیجه این ولایت، و طهارتن لانفسنا. ما افکار زشت زیادی داریم، ممکنه کسی اعمال بدی نداشته باشه، کم هم پیش میاد کسی اصلا اعمال بدی نداشته باشه، اما افکار بدو داریم، فکر گناه سراغم میاد، عمل نمی کنیم اصلا، بعضی موقع یه افکار بدی سراغم میاد، اصلا خجالت میشیم، این چی فکر بود اصلا زن نمازم، حال خودم به هم میخورد، ذهن ما رو به خودم مشغول میکنه. اصلا یه خواب بدی میبینی تا یه روز دو روز اصلا این ذهنت مشغوله. همین خطور در ذهن ظلمت به وجود میاره. میدونید از نظر مغزی و عصب شناسی هم همینه، وقتی شما به چیزی فکر میکنید، فکر میکنید، شما سیناپس میزنه مغزتون، رد عصبی تولید میکنید. شما وقتی تئوریک چیزی داری یاد میگیری، بهش فکر داری میکنی، هنوز عملی انجام ندادی، بخشی از اون یادگیریه، بخشی از اون کاره. شما میگی من تیراندازی میخوام انجام بدم، یا آقا باید این اسلحه رو اینجوری بگیری، این کارا رو انجام میدی، داری فعلا یاد میگیری، بخش تئوریک اون آموزش، بعد عملی هم میره انجام، رانندگی هم همینه، همه کار همینه، درست شد؟ این شروع میکنه رد عصبی ساختن، برای میگم فکر گناه هم نکنید، غرق در فکر گناه نشید، این آلوده میکنه. روزی که بخوای اقدام بکنی، ناخودآگاه مغز جایی که رد عصبی داشته باشه رو پیش میره، سریع اون مسیر انتخاب میکنه، مسیر جدید نمیزنه، تو بیابون جاده نمیزنه، میگه یه جاده است ولو مال روه، میگه که هرچی بیشتر فکر کنی این اول مال روه، بعد چی میشه چی میشه، همینجوری میره جلوتر، جاده شیش بانده میشه، هرچی بیشتر عمل کنی، بیشتر فکر بکنی. یعنی میخوام میگم با این دقیقاً با علم روزم این درسته. یه مثال ساده، من اینو از زبان حضرت عیسی علیه السلام میزنم، این که حضرت مسیح همه ان موسی نبی الله امرکم ان لا تزنوا، ان لا تزنوا و انا امرکم ان لا تحدثوا انفسکم بالزنا، و حضرت موسی شما رو امر کرد به بنی اسرائیل میفرمایند، و حضرت عیسی در بنی اسرائیل مبعوث شده دیگه، پیامبر همیناست. خب موسی به شما گفتش که زنا نکنید، من به شما میگم فکر زنا هم نکنید. من به شما امر میکنم که فکر زنا در دل نیاورید، زیرا کسی که فکر زنا میکند مانند کسی است که در یک اتاق منقش، یه اتاقی که نقاشی داره در دیواراش، آتشی برافروزد و دود آن نقاشی ها را فاسد کند، اگرچه خود اتاق آتش نمیگیرد. یه در و دیوار سنگ آتش نمیگیره که، اما این دودی که میندازه اونجا، اونجا رو فاتحش خون فاسد کرد. درست شد؟ میگه ما با شما، با شما افکارمون هم اصلاح میشه، روانمون هم اصلاح میشه، روح روانمون هم اصلاح میشه، افکار زشت رو از دل ما برطرف میکنه. شما دیدید تا ذکر بین اهل بیت میشه چه حس خوب پیدا میکنید. اصلا مثلا یک کینه داری در یه نفر، میرید یه هیئت میگیری ولش کن، ببخشمش، چی شد؟ برگشت به تنظیمات کارخونه، فکرت اصلاح شد. اصلا میگه ولش کن، جوابشو نمیدم. وسط هیئتی مثلا این طرف یه پیام داد، میگه ولش کن بابا. خیلی عجیبه ها، انگار شما رو ریسیت میکنه، من شما رو فرق نمیکنه. من هر جو دارم میگم شما، یعنی اول خودم رو بگم. اونجا که میگم خوب که فقط شما، اونجا که چیز بدیه اول خودم رو، شما شما چیزه لفظ زیاد استفاده کنم دارم صحبت میکنم. سومین مسئله زائل کردن اخلاق بده. ما این اخلاق بده رو ببینیم، فایده عمل اینه که اخلاق بعد ما ربین ببره دیگه، ما در عمل هم اخلاقمون درست بشه، رذایل اخلاقی ما پاکسازی بشه. میگه و تزکیت لنا، ما رو پاک کن. ببین اگه ظرف پاک نباشه، هر چی شما آب بریز توش نجاست بیشتر میکن. شما اول میاد اون عین و نجاست رو بر میدارید، یه چه مثلا نجاست چیه، اول اصلش رو بر میدارید بعد میشورید. اگه اون عین نجاست باشه، هر چی آب بریزید حال بیشتر به هم میخوره، خودت هم بدت نمیاد، کثافت رو کثافت. انسان علاوه بر افکار بد، اخلاق بد هم داره، مثل کبر، بخل، حسد، او کینه، بدبینی، دروغ، چه و چه و چه. اینا هم ظلمتی رو ظلمت دیگه همینجوری اضافه میکنه و همدیگر هم تقویت میکنه. یعنی آدمی که حسوده کینه توستره، آدمی که کینه توزه حسودتره، این هر دو آدمی که متکبره و همینطور الان. میگه با ولایت شما، اینجا میگه صلوات، با صلوات بر شما، هم صلوات این کار میکنه. یه قصه این صلوات داره الان بهتون میگم. هر جا گفتم ولایت اینجا تو همین بخش منظور صلوات هم بود. با صلوات بر پیامبر اهل بیتش این ظلمت تدریجا از صفحه دل برطرف میشه. یعنی شما یه الگوی اخلاقی داری، مثلا میری تو روزه میشینی، بعد میگی خب حضرت عباس که اینجوری، خب منم آدم جوری بشم. آقا امام رضاییاش فلان، طرف میرم مشهد برم یارو مشدیه، آقا حاجی شدی، نمیدونم کربلایی شدی دیگه، باید سیستمتو عوض کنی. میبینی منتسب میشی به خالد مردم اخلاق خوب. همین تا من و شما حالا مثلا ما بیشتر به کار مهدوی میشناسن، دست دست با خطمون، نمیخواد تو بری برای امام زمان حرف بزنی، بیا فلان، میبینی سریع دنبالم. بعد تو به خاطر همونم که شده مجبوری حواس جمع باشی، اول مجبوری اداشو در بیاری. امیران ما میفهمون یه حلیم نیستید، فتحلمو، صبور نیستید، ادای صبور رو در بیاری صبور میشید، تمرین کنید. نه همینجوریه. خب مسئله چهارم این که گناهان کفاره گناهان ما باشه، کفارت لذنوبنا. خیلی از ظلمت ها به خاطر اعمال زشت و گناه های ما درون و جان و ظاهر و باطن ما رو گرفته. یه کوله بار سنگینی داریم که چه جوری اینو باید بکشیم ببریم. میدونیم ولا تزیرو بازارتن وزر آخر، کسی هم بار کسی دیگر اون دنیا گردن. میگه با صلوات بر اهل بیت اینم انجام میشه، تکفیر گناه. چون اصلا صلوات میگه ثواب داره، گناه رو پاک میکنه. این حرفی داره، این نقطه، یعنی چه مثلا جمله من میگم، مگه ورد مثلا یوزر پسورد یه چیزی میزنی مثلا، یه قصه ای داره. چون ظاهر صلوات یه ظاهری داره یه باطنی. نبر بگم ظاهر صلوات میگه اذا ذکر النبی فکثر الصلاه، صلوات علی من صلى على النبی صلوات واحده صلى الله عليه الف صلاه في الف صف من الملائکه. میگه وقتی اسم پیامبر اومد شد شما زیاد بر اون صلوات بفرستید، فکس درو یا روی صلواتون شما بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. زیرا کسی که یک بار صلوات بر پیامبر بفرستد، صلوات هم واحده، خداوند با هزار صف از فرشتگان هزار صلوات بر این شخص میفرستد. توی عبارت دیگه هم این جمله رو باز دوباره داریم، معصوم فرماد هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. یو کسی که با فرشتگانش بر شما صلوات میفرستد تا شما را از ظلمت ها بیرون آورد به سمت نور. اما خب این یه شرطی داره، یه قصه باید باشه، یعنی چی همین صلواته؟ بریم ببینیم خود قرآن چی میگه. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه آخرش و سلموا تسلیما. به شرطی تسلیم باشی، نمیشون باطنش. دید چی شد؟ همین ها مال مقام تسلیمه. از شما تسلیم بشید در مال اهل بیت، این چهار مرحله در تو اتفاق میفته که عرض کردم خدمتتون. اگر این تسلیم درست تبیین نشه، در مورد این روایتی که مثال زدیم براتون، این انگاره تعارض تسلیم پذیری و عقل گرایی و تضعیف منزلت عقل ممکنه وجود بیاد. بگه پس خودمون چی؟ همچنین تسلیم بشیم؟ خودمون نباید کنکاش کنیم، نباید اجتهاد کنیم، نباید بریم بگردیم؟ پس اینجا ما باید معنای حقیقی تسلیم پذیری و این تهدید، یعنی حدود مشخص کردن مرزاش و اینا رو در بیاریم با این نگاه جامع که مبتنی بر عقاید ما و مبانی دینمون باشه. فراوانی این روایت ها هم جوری نیستش که بشه قابل اغماز بشه، زیاده تا حدی که ما محدثان معتبرشیم. اصلا باب مستقلی باز میکنم به اسم باب و تسلیم کتابایشی حدیثی ما، یا آقا این باب تسلیمی، یه بابی که توش روایت مختلف که توش چیا گفته میشه، میگه باید تسلیم اهل بیت باشه. مثلا تسلیم اهل بیت بودن، مثلا تسلیم بیچون و چرا، تعارف ندارم، کسی هم نمیتونه اینو ماله بکشه و یه جوری مثلا حلش بکنه. با خودمون چی، عقلمون چی؟ اصلا شیعه انقدر به عقلانیت شناخته میشه تو قرن 17 هست که تو ماورالنهر بشه میگفتن عقلیه، گفتن عقلیه فوش بود از نظر اونا، این چطور ممکنه؟ خب اینا ذیل دو جورن، یا روایات تفسیری ان، ذیل چند تا از آیات اومدن، یا ناغیر همینا. من این بعضی از اینا رو به اندازه‌ای که وقتمون اجازه بده خدمت شما هستم، خدمتتون میگم. ذیل همین آیه 65 نساء که خدمت شما عرض کردم که شما باید پیامبر رو به عنوان حکم بپذیری در هر اختلافی. حالا این بیم در فقط مسائلش قضاوتی اینا، حالا همه رو میگم. بعد حکمی که داد بپذیری، اول خوش قبولش بشی، بعد بپذیری، بعد تعدلت هم ناراحت بشی، اصلا خوشحالم باید بشی، راضی باید باشی و راضی باشی. امام صادق علیه السلام میفرماد که اگر گروهی تنها خدا را بپرستن و برای او شریک نگیرند، ببینید، و نماز برپا داشته، ببین خدا را بپرستن بر نون خود، لو ان قوما عبد الله وحده لا شريک له و اقام الصلاة، اقامه صلات بکنن، و آتوا زکات، زکات هم بدن، و حج البيت، حج بیت هم انجام بدن، و صاموا شهر رمضان، ما رمضان هم روزه بگیرن، اما درباره یکی از افعال خداوند یا رسول خدا چنین بگویند، چی بگن؟ ای کاش بلخلاف آنچه انجام داده رفتار می کرد، یا همین فکر به ذهنشان خطور کند، چی میشه؟ مشرک می شود. عجب، به ذهنشان خطور کنه، برگردم بگم چه کاری بود کرد، نگن، مبنای عملم قرار ندن، به ذهنشون خطور کنه، لکانو به ذالک مشرکین ثم تلا هذه الآیه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم. بعدش حضرت این آیه رو خوند، شأن نزول چیز تفسیرش اینه. ثم قال ابو عبدالله، میگه بعد آیه که تموم شد حضرت فرمود، ابو عبدالله رو باید اون صادقن دیگه، علیکم به تسلیم، بر شما با تسلیم، واجب بر شما تسلیم، تسلیم باشید. این روایت بعد دیگه داریم دیگه، حالا من یه دونش براتون خوندم که بدونید قصه چیه، اهمیتش رو ببینید. روایت این شکلی و این مدلی هم اهمیت تسلیم پذیر رو داره میگه، و خدمت شما عرض بکنم تسلیم هم مطلق داره میاره، قید زمانی داشته باشه، مکانی داشته باشه، که اینجا اونجا تو این زمان تو اون زمان، هیچی نی، موضوعی باشه، عامه مطلق همه شد بپذیریم. بعد آخرش هم بر همین مبتنی، بر همین آیه حضرت شما علیکم به تسلیم. بعد اینجا هم باز همه تون باید تسلیم امر پیامبر باشه. اینجا باید چیکار کنیم؟ فقط تو مسئله قضایی بعد میرفتی سراغشون؟ نخیر، عموم مطالب سنه جامعیت داره. سیاق آیات قبل و بعدش هم همینو نشون میده، نگاه کنید. یا ایها الذین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، ای کسی که ایمان آمده اطاعت کنید از خدا و از رسولش، و اولی الامر منکم، اولو الامری که از تو خود شما هست بینتون زندگی میکنن، اینا از آسمون فرشته قرار نیست بفرستیم. فا انتنازعتم فی شیئن، بازم میبینید اونجا میگفت فی ما شجره بینکم، اگه اختلافی افتاد بینتون فقط اختلاف با اینها برطرف میشه. حضرت زهرا سلام الله علیها چی میفرمان؟ امامتنا امامت ما امانا لفرقه، میگه میخواد فرقه فرقه نشید، فقط امامت ماست که فرقه فرقه شده از بینه بره. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، میگه اگر به منازعه افتادید سریع ردش کنید، ارجاع بدید به خدا و رسولش. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلك خیر و احسن تأویلا، میگه برای شما عاقبت خوب و پایانش هم خیلی خوبه، پایان نیکویی داره. یا آیه بعدش بلا فاصله عمومیت و جامعیت موضوع رو میرسونه، نه صرفا مثلا حصر در مسئله قضا باشه، یعنی این توسعه مفهوم رو باید بگیریم که به ابعاد دیگه‌ش هم دلالت داره. ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم، خیلی این آیه عجیبه، او خرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو انهم فعلوا ما یوعظون یوعظون بهی لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا، اگر مثل امتهای قبل ما به اونا دستور میدادیم اقتلوا انفسکم، ما دستور میدادیم هم خودتون رو بکشید. ببینید کم این فکر کنید، من در مورد بنی اسرائیل نبود، فقتلوا انفسکم، حضرت موسی اومد گفت حالا که این کار انجام ندادید، تسلیم امر موسی، من موسی و هارون نبودید، اقتلوا انفسکم. شب شد، ما هم نبود، تاریک بود، شمشیر برداشتن بعد میکشتی تا زنده بمونی. بعد که روز شد دیدن او پدر پسر کشته، برادر برادر کشته، دستون اقتلوا انفسکم، خود را یک دیگر را به قتل برسانید، و یا از خانه ها و سرزمین خود بیرون روید، از اینجا برید، اخرجو اینجا خیالش من دیارکم. تنها عده کمی از آنها با آن عمل میکردند، و اگر اندرزهایی که به آنان داده میشد انجام میدادن برای آنها بهتر بود و موجب تقویت آنها میشد. میگه گوش نکردن فلان. این آیه رو نگاه کنید اینجا. اصلا میگه تو تسلیم باشی. بکش چشم. بشینید چشم. بلند شید برید. از شهرتون برید بیرون چشم. دستور رسیده. هجرت کنید چشم. تأمل تو این روایات مرتبط با تسلیم نشون میده که انسان مؤمن در برابر تمام احکام قولی و فعلی معصومون باید تسلیم باشه، مکلف به تسلیمه، حتی اگر حکمت و مصلحت اون رو ندون باید انجام بده، روشن نباشه اصلا، یه موقع است معصوم نمیتونه به تو توضیح بده، دشمنم نشسته داره میشنه، آقا آماده جهاد بشه چشم، نه تعطیل کنی چشم. ببین اینجا متفاوت آدم ها رتبه بندی میشن. تا اون ماجرای حمله به خانه از زهرا سلام الله علیها میبینید اینا دسته بندی ان یاران امیرالمومنین، وقتی حمله میکنه اتفاق بر از زهرا میفته، زبیر توجه نمیکنه که مثلا امیرالمومنین چه فرمانی داده، میگه حضرت زهرا رو زدن، زبیر شمشیر میکشه. ابوذر یعنی میگه به امیرالمومنین داره اما نمیتونه صبوری کنه، میگه اینجوری خوشی میکشید زمین، گفتم براتون نشیمنگاه خوش همجور زمین میکشید، تو زمین میزد به پاش، میگفت علی چرا کاری نمیکنی که دارن میزنن فاطمه است؟ یه آدم عادی نیست، خیلی عجیبه آدم. مقداد و سلمان قصه شما تو میگه دست به قبضه شمشیر فقط به امیرالمومنین نگاه میکنه. امر چیه؟ سکوت. خیلی سخته اصلا. بعد این ماجرا سلمان داشت میمرد، قد بهش سخت میگذشت، اوج ظلم ها، یعنی آدم آتیش میگیره خداش. ما الان میشنویم اینجوری بغض یلمونو میگیره، شما فکر کن اونجا باشی به چشم ببینی که امیرالمومنین کشیدش با صحبت کرد، مطالبی را از آینده براش گفت. این دستبندیشون فهم. بعد شما نگاه میکنیم اینی که این زبیر بعدن چپ میکنه، کامل تسلیم نیست. یا در مورد ابوذر میگه که ابوذر اگر در مورد سلمان یه سری چیزایی رو بدونه میکشدش. این میکشدش دوتا معنی گرفتن دیگه، یعنی اون دانسته میکشه و یختلو کیو ابوذر رو، یعنی خودش اصلا نمیتونه تحمل خودش یا میذاره سلمان رو میکشه. یعنی چی؟ یعنی اون یه مطالب دیگه میدونه، اون بیشتر بهش داده شده. مثلا نگاه کنین داعشیه، این فهمی که شما در مورد اهل بیت دارید و ندارید، اینو شرک میدونه، تو رو میکشه بلا تشبیه حضرت ابوذر علیه السلام. او مشهور با اهل بیت جایگاهش میشه، اما سلمان من اهل بیت میشه. این میزان این تسلیم، این درجه این تسلیم، عمق این تسلیم، وسعت این تسلیم خیلی خیلی مهمه. یعنی اول برای جا باید بیفته که این تسلیم اهل بیت تسلیم خدا بودن. گفتم این یه مسیر جدایی نیستش، اینا مراتبه. شما مثلا میگه که آقا برقمون رو قطع کردن، از کجا قطع کردن؟ از سد قطع کردن، از نیروگاه قطع کردن، از اون اداره برق قطع کردن، از کنتور جلو در خونه قطع کردن، کنتور این اتاق قطع کردن. میگه خونه رو ساخت، کی ساخت؟ سرمایه گذار ساخت، درست. پیمانکار ساخت، درست. معمار اومد اون بالا سر وایستاد، مهندس ناظر، درست. کارگر اون عمله ساخت، درست. شرک آقا تو الان گفتین کارگر ساخت، دیگه سرمایه گذار زیر سوال بردی، چه مزخرفی، چیزی با چه عقلی این حرفا رو میزنید خدا وکیلی؟ یعنی یه خورده دورو بر خودتون نگه میدونی، اینقدر شعور، یه سر سوزن. پس حتی اگر حکمت اون مصلحت حکمر ما روشن نباشه، امیرم یه لحظه صبر کنید، شما دعوا نکن، مثلا حمله نکن، آقا میدونی دلیلش چیه؟ اینه، من بعد به شما توضیح دارم. حرفا چیه؟ به چشم، شاید گذر زمان بعدن اصلا شاید تو عمر من شما قد نده، بسید بمیری تا با تسلیم و تبعیت و ولایت به مداری بری. یا عبارت هایی مثل التسلیم، التسلیم لهم فی ما ورد علیه، میگه تسلیم برای اهل بیت فی ما ورد علیه، هر چیزی که وارد شد، این هم باز عمومیت داره. التسلیم له فی کل شیء جاء به، تسلیم در هر چیزی که ارجاع داده بشه به او. برای همین مدعای ما دلالت داره دیگه. و نکته باز عجیب تر، تسلیم در برابر روایت معصومان، معصوم علیه السلام، اقوالی نیست که صدور اونها قطعی باشه، فقط به این اختصاص نداره. تمام آنچه که احتمال صدور اون وجود داره به اونم برمیگره، احتمال صدورش هم بازم برمیگره. یه ما هست میگه حکم خدا در تضاد، نه ها، این دقت بفرمایید، براش ثواب می نویسن. میگه مثلا آقا معصوم فرمود مثلا این کارو انجام میدید، اصلا سندش هم ضعیفه، به جایی هم بر نمیخوره ها، ولو بلغ ما بلغ تا میره انجام میدی، میگن براش ثواب می‌نویسه خدا. چون تو با چه نیت؟ به نیت تسلیم. خود این تسلیم بودن گفتم امام میگه خود این اصلا نورانی میکنه باطن تو. عرض کردم این چیز عجیب غریبه، گفتم گناه و گناه چه این چیزا نیست. تو مسئله بعدی که باید حل بشه رابطه ایمان و تسلیمه، این هم باید مشخص بشه. هر گونه عبادت خدا، انجام دادن فرایض دینی، تنها در صورت تسلیم و خضوع در برابر حکمیت پیامبر پذیرفتنی است. دقت بفرمایید، میگه فلا و رب لا یؤمنون، رابطه ایمان و تسلیم. میگه اصلا ایمان نداری بابا، نماز خونه جمع کن بابا. اصلا ببخشید توبه، سوره توبه میگه فاسقی اگه اون برات مهمتر باشه، خیلی بد شوره. میگه اگه آباکم، ابناکم، اخوانکم، ازواجتکم، عشیرتکم، اینا رو اسم ببره، هشتا چیز دیگه، اموالت، تجارتت، احب الیکم من الله و رسول و جهاد فی سبیل، اگر از خدا و رسول و جهاد در خدا برات مهمتر باشه، محبوب تر باشه. میگه نمیتونم، من نمیگم که خود بابا تو دوست نداشته باشه، محبوبه، محبوب تر نباید باشه، محبوب تر نباید باشه، این باید محبوب تر باشه. و الا چیه؟ ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، فاسق هدایت هم نمی کنه، اصلا مؤمن هم علاکی یدک نکشه. این خیلی عجیب، رابطه ایمان با همین تسلیم گره خورده است. چون این دیگه ببینید دقت بفهمید، مثلا آیه قرآن ها، این حدیثه، جفت این چیزی که گفتم آیه قرآنه. بله، و جالبه حرف قایت حتی در قالب حصر همین مطلب باز دوباره دلالت داره، یعنی راحت فقط همینه دیگه. حالا خود داریم تو روایت داریم یه لا یکون و لعبد مؤمنن، بنده مؤمن نمیشه الا حتی چی؟ یعرف الله، خدا رو بشناسه، و رسوله و رسولش و الائمت کلهم، تمام امام ها رو بشناسه، و امام زمانهی، و امام زمان خودشو بشناسه، و یرد الیه و یسلم له، مسائلشو ارجاع بده به او، به ایشون، امور رو به ایشون برسونه و تسلیمش باشه، و یسلم له، تسلیم او باشه، وگرنه مؤمن نیست. مثال، شما فکر میکنید تنها مشکل شیطان چیه؟ نماز نمیخونده، عبادت نمیکرده، عبادت میشه، تسلیم نام، تسلیم کی؟ تمام، تسلیم کی؟ گو باید تسلیم خلیفت الله باشی، باید بپذیریش. گفت نمیپذیرم. به خاطر آیا مثلا مسائل مثلا توحید، مثلا توحید بلد نبود، معاد اعتقاد نداشت، این خبر قبول داره، الهیامی و بسون خدا من وقت به تو روز قیامت برانگیخته شده، خودش میگه شیطان. یعنی ایمان بدون تسلیم و التزام عملی نامعتبره، اعتباری نداره. تسلیم یکی از عناصر مقوم ایمان و شرط اصلی و شرط کمالی اینه. امام صادق علیه السلام میفرماید من سره ان یستکمل الایمان کله فلیقل القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد فی ما اسروا و ما اعلنوا و فی ما بلغنی عنهم و فی ما لم یبلغنی. ببین اصلا هر کی را خوش آید که همه درجات ایمان را به یحیی بن زکریا انصاری عزت می‌فرماید هر کی را خوش آید که همه درجات ایمان را کامل آمد، باید بگوید قول و عقیده من در همه چیز قول و عقیده آل محمد است، در آنچه نهان دارند، در آنچه آشکار کنند، اثر رو و ما اعلنو، سر باشه یا علنی باشه، پنهان بکنن یا آشکارن. در آنچه از آنها به من رسیده و در آنچه به من نرسیده بگه آقا من خبرش من رسیده باشه نرسیده، من هرچی اونا میگه همون آدرس، اون شابلون، اونو خواهد. مسئله بعدی که باید حل بشه تو اینجا، اینا خیلی مهمه ها، دقت بفهمید، یه مسئله اعتقادی درست میکنه و اینا مبنا قرار میگیره. یکی است سلمان و سلمان میگه تسلیم بود، جوری تبعیت میکنه. براتون گفتم یه روز خلیفه دوم دنبال سلمان میگشت، ابوذر و سلمان کجا گفت این وره با علی با امیرالمومنین از اینجا رفت. بعد نگاه کردید یه رد پا ابوذر که صدیق دروغ نمیگه، مسیر رفتید امیرالمومنین جلوتر میگه سلمان خیلی سنش بیشتر از امیرالمومنین، پیره مردی بود. بعد جا پای را این کارا چیه میکنی؟ گفت من نمیدونم چرا علی از این همه زمین این تیکه رو به قول علی به مضمون انتخاب ما، اما هر جا پاشو بذاره من پامونجا میذارم. شدیم من ناهل البیت. حالا این برادرهایی که عراق میرن زیارت خوبه، من خودم نرفتم واقعا، تصمیم دارم انشالله برم که بارگاه شریفیشون هم ما بریم، افتخار ما ایرانی هستش. بعد اصلا ایشون رو سردست گرفت، صحابه یعنی با افتخار، چون وعده الهیتون با تو به شیعه و سنی هم همینه که قوم سلمان کاری سره میکنن، باید افتخار کنیم به این برند، به این الگو. مسئله بعدی تلازم همراهی ملازمت بین شرک و تسلیم ناپذیریه، این هم خیلی مسائل مهمه. این روایت از این دست ما باید بفهمیم این شرک ناشی، خاصون رسمان معصوم فرمود، یه روایتش براتون خوندم جلسه قبل بود اشتباه نکنم، شرک ناشی از تسلیم پذیری تو این روایات چه نوعی از شرکه، چه مدل شرکه، چی به هم ریخته، چون مستحضر شرک هم مثل ایمان مراتبی داره. همونجوری که ایمان مراتب داره، خلوص ایمان درجات، و شرک هم همینجوری. منظور از شرک هم عموماً عملیه نه اعتقادی. مثلا شما کیو مشرک میدونستی تو عرب جاهلی؟ میگه اون که مثلا الله هم قبول داشت، هوبل هم قبول داشت، یه سجده اینوری هم میکرد. خب حجا میرفت اما تو همون خونه کعبه کلی جک و جونور گذاشته بودن اون تو، لات و هوبل و از زامنم چی چی. این مسئلهش از مسئله عملی فراتر رفته، رو شالوده های اعتقادی انسان هم اثر میذاره. یه روایاتی داریم این خیلی مهمه، حالا اینو به زبانی من کامل جمله زمت برسم با ذیل آیه اخبات اونا رو میگم براتون، الان هم جلسه بشه جلسه بعدی بشه هم جلسه میشه گفت. پس اینجا منظور اینه که آقا اعتقادی شما دوچار شرکی و این هم بهش میگن در عمل همین اتفاق میفته، یعنی شما کار انجام نمیدی دیگه. ببینید برادر من، خواهر بزرگوار من، اگر ما اهل بیت رو درست نشناسیم، چون تجلی صفات الله رو زمین رو درست نفهمیدیم، دقت بفهمید، انگار در اون صفات دوچار مشکل شد، در اون صفات خدا تو مشرکی، من شما مشرک میشم. خب باید خیلی مراقبت کنیم. پس منظور از شرک اینجا چیه؟ شرک عملیه. اما اگر این تسلیم ناپذیری به صورتی که باشه که به انکار عصمت اهل بیت برسه، ببینم اینا معصوم که نبودن، اون موقع شرک اعتقادی هم میشه، مثلا هیچ چیز دیگه بخش قابل توجه از انواع اقسام شرک و طرف داره. این از این جنس. یه سری روایات ما داریم ذیل آیه اخبات. آیه اخبات دیگه چی؟ راوی میگه عرض کردم نزد ما مردی است که به او کلیب گفته میشود یا کلیب. آره پس هر سخنی از شما نقل می شود امام صادقه اشتباه نکنه، یا امام باقر امام صادقه، هر سخنی از شما نقل میشه، اون میگوید من تسلیم آن هستم. تا حدی که ما به اون میگیم فسمیناه و کلیب تسلیم، میگه باش میگیم کلیب تسلیم. اسمش رو گذاشتیم کلیب تسلیم. هر چی از شما میشه میگه من تسلیمم. حضرت فرمود خدا او را رحمت کند. سپس فرمود آیا میدانی تسلیم چیست؟ پس ما ساکت شدیم. ایشان فرمود به خدا قسم تسلیم همان اخبات است که در آیه اخبتو الی ربهم اومده. اخبتو الی ربهم اومده است. این چه آیه‌ایه؟ میگه ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اخبتو الی ربهم اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. خبت یعنی زمین هموار، زمینی که استیبله، بهترین جا برای زندگیه، صافه. اما آنان که به خدا ایمان آورده و به اعمال صالح پرداختن و به درگاه خود خاضع و خاشع گردیدن، چون این زمین صاف بلندی نداره، نماد خضوع، نماد اطمینان، نماد خشوع، آنها البته اهل بهشت جاویدانن که در آن بهشت متنعم ابدی خواهند بود. فخر رازی در مورد اخبتو میگه که ناظر به احوال قلبی آدمه. تنها اعمالی در آخرت پذیرفته میشن مفیدن که به تحولات قلبی و باطنی انسان منطبق باشن. میگه این با روحیه تو درست باشه، جور باشه، این حرف از درون تو جوشیده باشه، عدات که نباشه. مثلا اون دنیا میگن خب میبینی ای بابا راست میگفتن، حالا 12 تا امامو اسم ببری. میگه خب کاری نداره که از رفقامو شنیده بودن با مسیحیام اسم امام رو بلدن تو مملکت. خب الان مثلا یا مقلب القلوب والابصار غیر مسلمانامون هم بلدن، اینقدر شنیدن عید و فلان و ربنا رو غیر مسلمانام بلدن دیگه. میگه عجب کلاهی هم سرم نرفت. تو داشت بپرس من برات بگم، میخوام برعکس بگم. خب اینجوریه. اون چیزی که ایمان قلبی، اون چیزی که داراییت، داناییت نه، دانایی چیزی که میدونی، میپره میره، ریسیت میشه تنظیمات کارخونه. خب دارایی اگه شده باشه اون بشه. اون داراییت کجاست؟ اونجایی که مثلا ماشین تصادف میکنه، سر پیش داری چپ کردی، ملق داری میزنی، داد میزنی، چی میگی؟ دارایی یه بچه مامانشه، یه بچه داد میزنه مامان، دارایی تو اونه. دارایی تو اون دوری که گیر میکنی یه جا یک لحظه دستت سمت اون تناب میره، اون عروت الوثقای، اون تناب محکمی که به چنگ میزنی چیه؟ اون مهمه. میگه که پس اعمالی درسته که مبتنی بر تحولات قلبی باطنی باشه. از این جهت این ذکر اخبات تو این آیه بعد از ایمان و عمل، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، حاکی از چیه؟ از شرافت و منزلت این گزاره دینیه. چون کمال ایمان و پذیرش آن در گروه تحقق همین اخبات، در گروه پذیرشه، خشوع و خضوع، زمین هموار شو، صاف کنید آقا، غلطک بندازید، گریدر میگن، لودر میگن، نمیدونم چه اینا، صاف کنید، آماده کنید که بیان بسازن. شما نمیتونید مثلا یه دره بگی بخونه بساز، یه با من کجا بسازم؟ گود برداری کنید، صاف کنید اول زمینو. ها؟ واسه دیتا اس کنی اول تو باید اون تسلیم باشی تا بیان برات بسازن. نمیشه که ساخت که. اون ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات بعد در گروه چین اخباته، این که زمین هموار کنی. جای دیگه هم مکرر شما میبینید میگه که جز خاشعان من رو نمیپذیرن، جز کسایی که اهل خضوعن من رو نمیپذیرن، همینا نشون دهنده همین. باز اینجا هم در روایت ما داریم، ما گفتم من دیگه روایتش اشاره نمیکنم، یکیشو براتون گفتم، روایات ذیل آیه اخبات، یکی دیگر هم بگم نمیدونم برای امروز بس بشه یا نه. یک سری باز دیگه باز روایات داریم که ذیل آیه، خدمت شما عرض بکنم، اقترافه. آیش براتون بخونم. ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دوباره یعنی ایمان عمل صالح، یهو میره گروه یه چیزی قرار میگیره. ببینید سیاق وحیها دقت بکن. قل لا اسألكم عليها اجرا الا الموده في القرب. میبشون بگو آیاتی که قول داره یعنی که چی؟ یعنی که حواستون باشه این حرف من خداست، من دارم بهش میگم بگوها، یا خیالتون نره چون بین شماست داره میگه از دهان ایشون میشنوید فکر کنین حرف خودشا. و من یقترف حسنتن نزد لهو فیها حسنا ان الله غفور رحیم. پرسیدن اقتراف چیه؟ امام باقر علیه السلام فرمود التسلیم لنا، یه تسلیم ما باشید، و صدق علینا. صدق علینا معانی مختلف میتونه، همه رو تصدیق کنید، با ما صادق باشید، معانی مختلف میتونه. و الله، الله یعنی ان لا یکذب علینا، ما دروغ نبندید، عمدن یه چیزی میاد میگه. و یه نکته ظریفی داره این آیه که باید دقت بشه بر مفرد بودن حسنه. تو اینجا میگه که چی؟ حسنتن نزد لحافی حسن، یا یه حسنه بیاره، چون اگه حسنات جمع نبست، من این کار خوب فقط یکیه، این خیلی مهمه، بریم جلوتر بحث میکنم. ابن کثیر، ببینه کی آوردن براتون، سعیم بر اینه که حالا درستی من توی بحثایی که شعر جنود بیشتر به روایت اهل بیت داریم اشاره میکنم، اما حالا باشه من و به اهل سنت هم پیدا کنم. از امام صادق نقل میکنه که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، کسی که حسنه انجام بده 10 برابر برای او خواهد بود. درباره همه مسلمینه، همه مسلمین یه کار خوب بکنن، اون کار خوبه 10 برابر خدا جواز میده. اما آن حسنه ای که اگر کسی آن را به جا آورد بهتر از آن به او داده می شود و از وحشت روز قیامت در امان است، من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یوم آمنون، ولایت و محبت ما اهل بیت است. ببین اونجا میگه که 10 تا، میگه نه اینجا خیر منها، بهترینشو بهش میدن. خب و روز قیامت هم از ترس روز قیامت در امانه و محبت و محرمه. سیوطی در دارالمنصور از ابن ابی حاتم از ابن عباس نقل میکنه که تفسیر آیه و من یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا، گفت المودت لآل محمد، منظور مودت آل محمد. ما نمیگیم، جالبتر این که آلوسی میگه، آلوسی در روح المعانی زیلای 23 سوره شورا، خدمت شما عرض کنم که مفسرین گفتن منظور از این حسنه مودت ذوی القرباست، میگه این معنی از ابن عباس و سدی نقل شده. بعد اضافه میکنه میگه محبت آل رسول از اعظم حسنات است و تحت عنوان حسنه در این آیه در ردیف اول وارد میشود. نکته دیگه سیاق همین آیه است که تو چه فضایی اومده. نگاه کنید جمله قبلش درخواست مودت بوده ها، فراموش نکنیم، یعنی المودت فی القربا با تسلیم در برابر همین قربا ارتباط نزدیکی میتونه داشته باشه. یعنی اگر شما محبت و مودت اینها رو داشتید و این تسلیم حقیقی باید باشه، یه امر باطنی و قلبی باشه، مسئله حل شده. اینجا یه مسئله بین مودت و محبت، من توی بحث‌های مختلف گفتم که این پیامبر دست امیرالمومنین گرفتن بردن بالا، گفتن که من کنتم ملافظ علی المولا، که دلایلی که شیعه میاره میگه آقا این، اونم میگه نه، گفته هر کی من علی دوست، منو دوست داره علی دوستش باشه. خب نمیتونه، آقا حضرت علی زاده باباشو کشته. معلم گفتیم نمی دست مبصر بگیره ببره بالا بگه که هر کی منو دوست داره مبصر دوستش باشه، منطقی نیست. اما میتونه بگه که هر کی منو قبول داره به حرف مبصر گوش کنه، پس این سرپرستیه. خب موارد متعدد هست، اصلا ما بچه خودمون بیشتر از بچه همسایه‌مون دوست داریم، اما دارم با هم بازی میکنم برای جفتشون بستنی میخوام، در عمل یعنی دوستی کردن. اما اینجا در مورد مراحل رشده میگه باید یه کاری کنی که این حب و محبت تسلیم بشی، قلبی هم باشه، دلت هم حرجی نباشه. این چیه؟ اینو باید بنشانی درده، باید یه کاری کنی این در دلت رو رسوخ کنه، با گوشت و پوست و استخونت ممزوج بشه. همین محبتی شما من و شما به اهل بیت داریم، الحمدلله خدا حفظش کنه و بیشترش کنه، که اصلا مثلا دلمون تنگ میشه برای حرمی، پا میشیم خرج میکنیم، وقت میگذاریم، بلند میشیم میریم یه کشور جنگ زده ها، تا تو اربعین شرایط آسون نیست، پیاده روی سختی، حالا بلند میشه میره برای چیه؟ محبتش میخواد نشون بده، اعتقاد قلبیشه. با اینا گفتم مثلا اگه شما اصلا زیارت امام رضا نری شما جهنم شوفتم چیست، پس چرا بلند میشه میگه محبتی کشش؟ مثلا اگر این حدیث نبود که آی اگر کسی زیارت من بید من سه جا به دادش میرسم، مردم بازم نمیرفتن؟ بازم میرفت. امامزاداش حدیث داره مردم دارن میرن. برای امامزاداش برای چی میرن؟ میگن که آقا ما دستمون به کسی از شما اهل بیت برسه ربطی به شما داشته باشه میرن. و این نیت هم خیلی مهم، همین نیت خیلی مهم. یه سری روایت غیر تفسیری داریم. ببین پس یه سری روایت ذیل این آیات بود، ذیل آیه اخبات بود، ذیل آیه فلان بود. یه سری روایت داریم مثلا غیر تفسیری، همینطور معصوم فرموده، مستند به آیات قرآنی نیست، به صورت مستقل اهل بیت فرمودن و ترسیم کردن منظور از این منزلت این تسلیم چیه. مثلا این دو سه تا ساده شو براتون میگم کوتاهشو. وجب علی العباد التسلیم قائلا یه سمعت ابا عبدالله، ما شنیدیم ابا عبدالله امام صادق میفرمون وجب علی العباد التسلیم له که تسلیم لله تبارک و تعالی. یه خدا همون جوری که تسلیم در مقابل خودش واجب کرد، کتبه وجبه، خب تسلیم در مقابل پیامبرم واجب کرد. انا ابی عبدالله قال سمعته یقول، از باز از امام صادق میشینم داش میفرمود امر الناس به معرفتنا و رد الینا و تسلیم لنا، مردم امر شدن بر این که معرفت ما رو داشته باشن، ما رو شناخت پیدا بکنن، مسائل رو ارجاع بدن به ما و تسلیم باشن در مقابل ما. ابا جعفر فرمود امام باقر یا سالم ان الامام هاد مهدین، امام هادی مهدی، لا یدخله لا فی عماء ولا یحمله علی هیئة لیس للناس ان نظر فی امره ولا تخیر علیه و انما امروا بالتسلیم. بازم میبینه همش تسلیم تسلیم تسلیم. اینجا تسلیم به منزله تکلیفه، لازم ضروری اجتناب ناپذیره، همونطور که میبینید از عبارت وجبه استفاده شده، امره استفاده شده، حجم فراوانی هم داره روایاتی که اینجوریه علیکم به تسلیم، واجب بر شما، کلفه تکلیفه بر شما، سلمو، همین شما دیگه خیلی جدیه ماجرا هستن، واجب واجب واجبه. از امام رضا داریم شیعتونا، شیعه ما، المسلمون لامرنا، تسلیم شدگان در مقابل امرمان، الاخذون به قولنا، گیرندگان قول ما، دنبال حرف ما، حرف ما رو میپذیرن میگیرن، المخالفون لاعدائنا، اینا مخالف دشمنان ما، فمن لم یکن کذالک فلیس منا، یک کسی این ویژگیانش از ما نیست اصلا. یعنی شما اگه نیست دشمنان اهل بیت بغض تو ته دلت نداشته باشی یا ما نیست، برو به این حب و بغض، یعنی کشش ذاتی انسان، یعنی همون اون چیزی که تو قلب داری، همون داراییت، میشه نفر مثلا نسبت به دشمن اهل بیت حب داشته باشه؟ این خیلی خطرناکه. مثلا وقتی ما راجع به غرب زدگی حرف میزنیم، مثل مصر زدگی بنی اسرائیل حرف میزنیم، و اون سر یومن و بالجبت و تاقود عرض کردم قبلا براتون، میگه اون حبی که به نمادهای اونها و به ویژگی های اونها و مقتضیاتشون و حواشیشون و اینا داشت، کشودشون به سمت گوساله پرستی. یک این کششه رو باید جلوشو گرفت. ما غرب زدگی متأسفانه هممون داریم، دوزش فرق می‌کنه. گفتم مثلا به ما میگن الان یه نفر مثلا توی چه می‌دونم مثلا تایلند چیه شد نمی‌دونم، اما میگم مثلا فرانسوی، آلمانی، انگلیسی، سوئدی، سوئیسی، دانمارکی، فنلاندی، اینا چیه شد اصلا سری میگیم یعنی غرب زدیم، چشاش آبی چیه شد اصلا سری، و همین داریم میاریم کل ایران میچرخونی میشه، همه جا میبریم میشه این چیه شد. بعد اونجا مثلا یه 20 میلیون تو آفریقا شیعه شده براشون مهم نیست. می‌بینی اون غرب زدگی رو ما داریم، این درده. برای همین حب و بغض باید کنترل بشه. اگر این بغض مقدس، بغض نسبت به دشمن اهل بیت باید تعدیل نگه داشت. حتی اگر این دستورات مولوی، مولوی یعنی ولایی، یعنی دستور، نگیریم ارشادی بگیم، بگیم قصد دستور نبود، خواست راهنمایی کنه. خب، مثلا دستور پزشکه. آقا ورزش کن شما، آقا نه اگه انجام ندی مثلا یه موقع چیزی هم نمیشه، حالا میر شدی. باز هم وقتی عقل درک میکنه که در مواقع شارع مقدس منفعت یا ضرری در چیزی دیده یا در چیزی ندیده، باز هم باید ازش تبعیت کنه. یعنی اون پزشکی میگه آقا پیاده روی کن، میگه آقا این چرمی میره بالا سکتر زدم، شرط عقل بازم بپذیره. یعنی عقل در تأمل در آموزه تسلیم و درک فوایدش به جایگاه ممتازش پی میبره و اونو بر خودش واجب میبینه، خواه این مسئله ارشادی باشه مولوی نباشه، صرفا بر رشد دادنت باشه. خب همینه، این رو بر خودش مولوی میبینه. ان المسلمین هم النجبا فالمؤمن غریب فتوبا للغربا. میگه که نجیب، نجبا یعنی اضافه یه چیزی رو برداری به اون مغزش برسی، پوست یه چیزی رو برداری به اون اصلش برسی، اضافات یه چیزی رو برداری. یه جایی من مثلا بر زخم کندنم گفتن، یعنی اون چیزی که باید برداشته بشه. خب یه اون منتخبه، میگه تسلیم شده ها اونا منتخبینن. میگه اینا غریبن، یعنی چی هن؟ یعنی کمن. اینا اضافاتشون برداشته شده، یعنی اینا قلیلن. شما با آیات قرآن هم در درسته، یعنی کاملا جوره. وقتی شما میگه دستبندی میکنه اصحاب یمین، اصحاب چی چی چی، میگه اون آدم خوب خوبا هستن، کمن. اینجا با همین سازگاره. نصر ابن ساعد از پدرش حدیث میکه، حدیث کند که گفت شنیدم از امام صادق علیه السلام میفرمود فاش کننده سر، خیلی مهمه، شاک هست، یعنی شک کننده. یادمون نره اصلا تسلیم در مقابل چی بود؟ تشکیک بود، شک کردن. سست عقیده است، تشکیک کننده است. و گوینده آن پیش نااهلان کافر است. می کسی که سر ما اهل بیت رو بریم برمار بگه کافره. اول جالبه، میگه این شکاکی که میریم برمار میگه، خیلی عجیبه ارتباط این دو تا با هم. و هر که به ریسمان محکم چنگ زند رستگار است. من عرض کردم ریسمان محکم چیست؟ فرمود ماه و یه قول تو ماه و گفتمون چیه؟ قالعت تسلیم، سرفرود آوردن در برابر اهل بیت است، تسلیم شدن. مصداق عینی سر تو روایاتی که بیان شد یعنی چیه؟ موضوعاتی که عقول و عقل غالب افراد از پذیرشش گریزانه، یعنی به این سادگی نمیتونه بپذیره، یا سر اینا رو نمیتونه درک بکنه، یا در تضاد با عقیده مخالفی نمیتونن اونا شر درست کنن، آبروی شیعه رو ببرن، میگه اینا رو نباید برید بگید. خب برای امروز تا همینجا بس، انشالله خداوند همه ما و شما رو از مسبقان است در خیر ظهور حضرت ولی است قرار بده. انشالله چشممون به جمال ایشون منور بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.